بسم الله الرحمن الرحیم اللهم کن لولیه که الحجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ورده که تعو آوات و متعهو فی ها طویلا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، تبریک از میکنم سال جدید و محضر همه شما عزیزان. امیدوارم که سال پر از خیر و برکت و سلامتی و سال ظهور امام زمان عجل الله باشه. خب امسال سالیه که ما توش دو تا نیمه شعبان داریم، یعنی هم ابتدای سال و هم انتهای سال. منتها این سخنرانی حقیقی که شما دارید گوش میدید در شب نیمه شعبان ضبط نشده، به خاطر همین من نمیدونم سال رو، سال جدید چه اعلام میشه. منتها در این که این سال سال مهدویه درش حداقل شکی نیست و خوبه که این دو نیمه شعبان بهانه ای باشه برای اینکه ما خیلی بیشتر و بهتر بتونیم تمرکز کنیم روی بحث مهدویت و انشالله یه سری قوانین، یک سری اصلاحات، یک سری ساختارها هم در کشور اگر اصلاح بشه تو امر مهدویت خیلی بهتر و مثمر ثمرتر بشه کار کرد. خب من یه مقدمه رو اول خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد اصل بحثم رو شروع میکنم. اینکه خیلی دوستان میپرسیدن این ایام کمتر سخنرانی داشتیم، حالا کجا بودیم، چیکار می‌کردیم، چرا کمتر بود؟ عرض بکنم که خب یک سری در واقع من کارهایی رو داشتم انجام میدم که انشالله خبر خوبش توی آینده میاد و حالا این قولم میدم که بیشتر خدمت شما باشم. حالا تو این بره هم یکی از کاری که انجام شد این سوالات و شبهات و اینا همه جمع‌آوری شد، موضوعاتی که شما عزیزان تمایل داشتید راجع به اون صحبت بکنیم، راجع به اون همه انشالله به وقتش همینطور به صورت مجازی صحبت میکنیم تا هرچی زودتر شر بیماری نحس هم کنده بشه و انشالله بتونیم مثل سالهای گذشته در جمع شما عزیزان حاضر باشیم. قرن جدیدی که پیش رو دستیم انشالله، حالا بعضی هم میگن حالا از 1400 بعد تموم بشه بعد بگی قرن جدید، حالا خلاصه این عدد 1400 از الان شروع شد و این قرن جدیدی که ما در واقع پیش رو داریم قرنی است که انشالله قرنی بسیار متمایز خواهد بود و در همین ابتدای قرن یک سری از مسیرها و روندها در دنیا تغییر خواهد کرد و من بسیار خوشبینم انشالله به آینده و انشالله این قرنی باشه که دنیا رو با امام زمان عجل الله و سیره اهل بیت آشنا کنیم. یه مقدمه رو میخوام عرض بکنم و اون رو مدخلی قرار بدم برای شروع عرایزم. ما مثل خیلی از مردم کره زمین، خیلی از انسان‌های دیگه به بحث نجوم در واقع علاقه داشتیم از بچگی. این کتابای ایزاک آسیموف بود، می‌رفتیم می‌گرفتیم می‌خوندیم و بعداً هم چون تو ادامه مطالعاتم علل خصوص به خاطر این تمرکزی که صهیونیست‌ها روی بحث نجوم دارن، من هم خب مجبور بودم یعنی تو این فضا باقی بمونم. تا آخراً یه خورده مطالعات هم کمتر شده، وقتی کمتری براش میذارم، اما یک کتاب رو حقیقتا نمیتونم بخونم، مقالات رو چرا پیگیری میکنم و از چنگاهی دوست دارم یا یه رصدخونه هم بتونم میرم. موضوع خوبی هم هست برای مطالعه و اینکه آدم دانش اندوزی داشته باشه. ما نزدیک به 150 بیش از 150 آیه در قرآن فقط در مورد هیئت و نجوم داریم و این علم در واقع ستاره شناسی و نجوم، علم رصد ستارگان و اجرام و اجسام فضایی در قرآن خیلی تاکید شده. شما وقتی قرآن رو مطالعه می‌فرمایید، قرآن می‌خونید، می‌بینید که خیلی به آسمان‌ها و زمین و خدمت شما عرض کنم نجوم اشاره شده. حالا ما کمتر داریم، یعنی در کتب دینی دیگه انقدر نداریم تاکید به ستارگان، در حالی که علم نجوم و ستاره‌شناسی برای پیدا کردن راه‌ها و غیره خیلی در قدیم مورد استفاده بوده. یعنی حتی بعضن بعضی از مردم عادی هم فصلها رو، روزها رو، اینا رو از روی ستاره ها میتونستن در واقع محاسبه کنن، میدونستن که مثلا زمانی که مثلا خورشید در صورت فلکیه مثلا آبریز طلوع میکنه چه فصلیه، اینا رو از روی آسمان ها حتی فصلها رو، برای اینکه زمان خودشون رو گم میکردن. حالا منظور چیست؟ منظور این که یه بهانه، چون اخیراً هم دیدم این قصه درست شده و جریاناتی شکل گرفتن و هی از به بهانه استرولوژی و آینده پژوهی میکنن، در واقع پیشگویی میکنن روی از روی ستاره ها. میخواستم بگم اینا ترکیبی از راست و دروغه. یه مبحث اصلی وجود داره اگرم خاطرتون باشه من همون اوایل که راجع به مباحث نمادشناسی صحبت می‌کردم اونجا اشاراتی داشتم که مثلا چه شد که اهرام ثلاثه مصر رو از روی در واقع ستاره‌های سه‌گانه کمر صورت فلکی اوسیریس ساختن و اونجا اشاراتی داشتم. منتها من سخنرانی داشتم در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین برای دانشجویانی که خارجی بودن و وارد ایران شده بودن، اینا یک ترمی فکر کنم 6 ماه 7 ماه وای میستن اونجا فارسی یاد میگیرن و بعد حالا در کشورتون دانشگاهی که مد نظرشون پخش میشن. اونجا سخنرانی داشتم، چون حالا اون سخنرانی برای اون دوستان انجام دادم و بعدم با خبر شدم که حالا یه سری از این مباحث از اونجا در واقع خارجم شده بود و الان دیدم یه چند وقتی اینا یه خورده چیز شده دارن همینطور دارن پخش میکنن و متاسفانه مطالب غلط و غیر صحیحی رو من احساس میکنم یه جایش واقعا اثر عمده به اسم آینده پژوهی و پیشگویی دارن به خورد مردم میدن که اینا یه سری وهمیاته. ما داریم، ما روایت در روایتمون هست، بحث و جمعان قمر در عقرب و امثال همو داریم، منتها این حرفا که جدی اخیراً داره زده میشه و رسماً پیگانیسم کفر به اسم در واقع ستاره شناسی دارن به خورد مردم میدن. حالا به وقتش راجع به اینا صحبت میکنم. حتی بحث خوبیه برای مطالعه. ما نزدیک 150 تا آیه در قرآن داریم که راجع به علم هیئت و نجوم داره صحبت میکنه. قرآن هم آیات اشارات زیادی هرچیارم داره، مثلا فرمود فلا اقسم به مواقع نجوم فان نو قسم لو تعلمون عظیم، من به مواقع محل یا زمان شکلگیری ستارگان در واقع سوگند یاد کرد سوگند نمیخورم که قسمی خیلی بزرگه، یعنی اینطور انقدر این عظمت داره. خب اگر شما ها میفهمید، یا در سوره فیلم کنم نازعات انتم اشد و خلقن ام السما بناها، بابا خلق شما ها سختره یا خلق این آسمان ها. منتها ما راجع به اینا درکی نداریم، چون اولین اسمی که راجع به آسمان، اولین مفهومی که راجع به آسمان تو ذهن ما میاد همین آسمان آبی بالا سرمونه و میگیم خب حالا هوا و ابر و اینا چیه، یا نهایتاً چون درک صحیح از فضا نداریم. واقعا من احساس میکنم شاید اگر ما یه شبکه تلویزیونی بگذاریم فقط راجع به این مسائل برای مردم صحبت بکنه، بشر چه بسا از این توهمی که الان دوچارش شده و فکر میکنه کی هست یه خورده خارج بشه. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون، حتما اینطوره که خلق آسمان ها و زمین خیلی بزرگتره تا خلق شما انسان ها، منطقه اکثر مردم نمیدونن، علمشو ندارن. حالا این آیه 1400 سال پیش نازل شده. خلاصه میخواستم بگم که یک سری دکان و دستگاهی الان باز شده که دارم پیشگویی میکنن، استرولوژی میکنن، اینها رو خیلی توجهی نکنید. اینا رو من در برنامه صهیونیسم جهانی میدونم، کارهایی که میخوان تو آینده انجام بدن رو میان اول اینجوری زمینه سازی ذهنی میکنن که مردم پذیرا باشن. و نکتهش اینجا سالا چه ربطی به نیمه شعبان و مهدویت داره؟ اینکه اینا ربط میدن به ظهور، اینکه میخوان ظهور رو خیلی نزدیک از حیث مطالعات آسمانی میدونن و میگن ستاره ها دارن میگن که ظهور امامزمان بسیار نزدیکه و اینا رو خیلی مبنا قرار ندید. اما همین به نظرم بهانه خوبی باشه که خورده راجع این بحث صحبت کنم. چند وقت پیش توییت زدم و فکر کنم 30 ثانیه‌ای برش داشتم، اما چون خیلی این نوتیفیکیشن در واقع توییتر ما رو فعال کردن، در مدام در سایت توییتر ما توییتر خودشون رو فعال کردن، سریع یه اسکرین شات گرفته بودن و داشتن. اونم اشاره بود در مورد صورت فلکی جمینی دو برادر و در واقع طراحی خیابان‌های اطراف بین الحرمین که بس ساعتی دیدم احساس کردم شاید به صلاح نباشه برداشتمش، اما دیدم خب بعد این توییت بنده خب خیلی ها شروع کردن تو شبکه‌های اجتماعی سری حرفای بی ربط به خورد مردم دادن. الله گفتم شاید در آینده یه فرصت شد راجمین یه خورده بیشتر صحبت میکنم براتون که یه خورده حداقل جلو سوء استفاده گرفته بشه، و الا من اینا حرفا رو خیلی اصیل نمیدونم. مأموریت ما، وظیفه ما چیز دیگه است. اما اینکه بخوام راجع به مسئله بخوام صحبت بکنم، اول باید بگم که مقیاسات تو فضا خیلی متفاوته و همه چی بر مبنای سال نوری سنجیده میشه. سرعت نور مستحضری 300 هزار کیلومتر در یک ثانیه است، یعنی در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر میره. من که بفهمیم عدد چقدره، اگر شما استوا که در واقع قطورترین بخش زمینه حساب بکنید، از اینکه 40 هزار کیلومتر، 40 هزار 76 کیلومتر. تو یک ثانیه 7 دور کره زمین رو میچرخه. یعنی شاید همین جمله که من گفتم 5 ثانیه طول کشید، اگر این 35 دور کل کره زمین رو چرخید تو یک ثانیه. یا فاصله زمین تا ماه و 2 ثانیه و نیم میره و برمیگرده. 1 ثانیه و 25 صدم ثانیه تا ماه طول میکشه. فاصله زمین تا خورشید 150 میلیون کیلومتره. 150 میلیون کیلومتر. اینو در 8 دقیقه و 20 ثانیه میره. یعنی خورشید که در واقع طلوع میکنه برای ما با فاصله 8 دقیقه نورش، اخبار خورشید با فاصله 8 دقیقه و 20 ثانیه داره به زمین میرسه. بعد از خورشید نزدیکترین ستاره به ما پروکسیمای قنطروسه که 4 سال و 25 در واقع صدم سال نوری با ما فاصله داره. 4 سال و مثلا 3-4 ماه طول میکشه که نور در واقع این ستاره به ما برسه. عددها خیلی گنده است، فراموش نکنیم. این یک ثانیه 7 دور کره زمین رو میچرخید. تازه این زمین بخشی از منظومه شمسیه. منظومه شمسی که 8 تا سیاره داره و یه در واقع سیاره کوتوله به اسم پلوتون خیلی معروفاشه دیگه. حالا بیشتر از این هاست، اما سیاره کوتوله بیشتری داره، 5 تا داره. منتها این معروفاشه داره. منظومه اونجا بنامون در واقع تدریس نجوم نیستش. منتها همین زمین 1000 مشتریه. یکی از سیاره منظومه شمسی سولار سیستم یکیش مشتریه. زمین 1000 و خود زمین باز 1 میلیونم خورشیده. 1 میلیون زمین توی خورشید جا میشه. حالا این ما کجا این زمینیم بمانه. این خورشید کجاست؟ توی کهکشان راه شیری یه ستاره معمولیه. حالا میگیم ستاره معمولی، مثلا ستاره یووای اسکیوتی 5 میلیارد خورشید توی این ستاره جا میشه. این تازه یه ستاره است که این ستاره ها باز توی کهکشان قرار میگیرن. ما در لبه کهکشان راه شیری هستیم، میلکی وی. تو لبه این کهکشان هستیم، با مرکز کهکشان 26000 سال نوری فاصله داریم. و این کهکشان هم فکر نکنید خیلی کهکشانه مثلا قدری و بزرگی و خاصیه. 100000 سال نوری قطر این کهکشان طول میکشه، نور بخواد از این سرش به اون سرش بخواد بره. 90% جرم کهکشان رو هم ماده سیاه تشکیل میده که ما اصلا نمیدونیم چیه. هیچ درکی ازش نداریم. نه توسط تلسکوپ ها قابل مشاهده نیست. امواج الکترومغناطیسی رو نه جذب میکنه نه دفع میکنه. اصلا نمیدونیم چیه. چون ازش اطلاعی نداریم بهش میگیم ماده سیاه، دارک ماتر. این دارک به این معنی که هیچ چیز ازش نمیدونیم. ما در جهل و تاریکی هستیم در مورد. حالا این کهکشان راه شیری 100 میلیارد تا 400 میلیارد ستاره داره. یکیش فقط خورشید بود، خورشیدی که 1 میلیون برابر ما بود. بعد ما فکر میکنیم حالا کهکشان راه شیری مثلا خیلی عظمت. باز کهکشان راه شیری بخشی از خوشه کهکشان محلی، کهکشانی که ما توش هستیمش میگیم کهکشان محلی. کهکشان بغلیمون آندرومرا 2.5 میلیون سال نوری باهاش فاصله داریم. 2.5 میلیون سال نوری. همین تو همین کهکشان خوشه کهکشان خودمون نزدیک 54 تا کهکشانای دیگه هم هست. کسی هم یکیش مثلا آندرومراست که همین یا امرأت المسلسله بهش میگن، زنی به زنجیر. یا مثلا یه خوشه دیگه داریم، خوشه کهکشانی به اسم خوشه دوشیزه 59 میلیون سال نوری باش ما فاصله داریم که اون 1500 تا عضو داره. 1500 تا اون عضو داره. باز این ما مثلا ابر خوشه لنیکیا داریم که تو زبان مردم هاوایی به معنی آسمان بیکران میشه این اسمو گذاشتن. اون عرض این کهکشان 520 میلیون سال نوری طول میکشه که نور بخواد رد کنه. یا مثلا ابر خوشه دیوار هرکول، اینو دقت بفهمید، از این سرش به اون سرش بخواد در واقع نور بخواد حرکت بکنه 10 میلیارد سال نوری فاصله است. بعد این بشر روی این زمین نشسته داره ادعا میکنه، فکر میکنه خبریه، داره حرف میزنه ببینه خدای وجود داره نداره. بشری که 4%ه. یعنی چی؟ یعنی که فقط 4% ماده تشکیل دهنده کیهان و هستی رو میشناسه. 4% نورمال متر، 74% دارک انرژی، انرژی سیاه که اصلا نمیدونیم چیه، و 23% دارک متر، ماده سیاه که اونم نمیدونیم چیه. 4% دنیا رو میدونیم از چی، دنیا میفهم از چی تشکیل شده، بقیش اصلا نمیدونیم از چی تشکیل شده. یه زمینیم توی منظومه شمسی، منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری، اون توی خوشه کهکشان محلی و عضوی از یه ابر خوشه، همینطور داره میره. تهش هم خیلی نمیدونیم چیه. هر روز میگن آقا یک سازه جدید به عنوان بزرگترین سازه فضا در واقع شناخته شد و این بشر مدعی دنبال حیات در سیاره ها و ستاره های دیگه هم هست. 3-4 سال پیش بود از نروژ به سمت یه کتوله سرخ به اسم GJ273 امواجی رو فرستادن. 12 سال نوری با ما فاصله داره، این بغلمونه به قولی مثلا نزدیک 12 سال، که ببین اگه حیات اونجا وجود داره در واقع پاسخش به ما برسه، که میگن تا 2042-43 اگه اونا هم گوش به زنگ باشن، همین تا پیام رسید و سریع هم برداشتن پاسخ به ما خواهن به ما بدن، در واقع زمان میبره. خب قرآن هم ما رو به مهاجه طلبیده، میفرماد که خب یه جلو بسم الله میتونید، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا ولا تنفذون الا بسلطان. آی جمعی جن و انس جمع بشید بسم الله، بیاد ببینم اگه میتونید نفوذ کنید رد شید، عمرن نمیتونید رد بشید الا به سلطان. اون غلبه و اون سلطه، اون قدرت عظیم، اون فقط در دستان قید قدرت خداوند متعال است. ما با این مقیاس، با این ریزگی توهم اینو داریم که حالا باید تعیین بکنیم خدای وجود داره، خدای وجود نداره. خدایی که ما رو خلق کرده از ما میپرسه نحن خلقناکم فلولا تصدقون. اما میخوام این نکته مهمی رو خدمتتون عرض بکنم. راجبینم قبلا من صحبت کردم تو این سخنرانی، دو تا سخنرانی که راجب رائلیست صحبت کردم. عزیزان اگر تمایل داشتن برن اونو گوش بکنن که آیا واقعا حالا موجوداتی به غیر از انسان وجود دارن. ما در بالا بحثای اخیراً دارن مطرح میکنن، اونو کار ندارم. ما در روایت زیاد داریم، فراوان داریم که الف الف موجودات هستن. الف الف یعنی خیلی زیاد، میلیون. امیرالمومنین فرمود در اونجا مدائنون که مدائنکم، شهرهایی هست مثل شهر شما، یعنی به تمدن هم حتی رسیدن وجود دارن. ولی خدا نعوذ بالله خودش واقعا الف ما نکرده، موجودات فراوان و مخلوقات فراوانی داره. منتها این نکته کلیدی و عجیبش اینه که انسان اشرف همین مخلوقات، یعنی همین بشری که روی همین زمین کوچیک قرار گرفته تنها مخلوقی بود که لایق این شد که تجلیگاه صفات الله باشه، نمونه اتم و اکمل این امام زمانه عجل الله تعالی فرجه شریف، امام زمانی که امام همه کائناته. ما تصورمون بر اینه که فقط مای ما، حالا کسی دیگه هم نیست، و نه اینطور نیست، امام تمام کائنات. امام صادق علیه السلام میفرماد ان الله خلقنا فاحسن خلقنا وصورنا فاحسن صورنا. فارسیشو بخونم براتون. خداوند ما را آفرید و آفرینش ما را نیکو ساخت و ما را صورتگری کرد و نیکو صورتگری کرد، یعنی اخلاق حمیده و صفات فاضله رو در ما قرار داد، و ما را در میان بندگان دیده خیش قرار داد، عین الله قرار داد، و در میان خلقش زبان گویا قرار داد. که معارف خدا رو براشون بگیم، حلال و حرام رو بهشون بگیم، و ما رو دری که او را نشان دهد قرار داد، ما رو باب الله قرار داد، و گنجینه دار میان آسمان و زمینش نمود، و از برکت وجود ما درختان بارور میگردند و میوه ها میرسند و نهرها جاری میشوند، و از برکت ماست که باران از آسمان میبارد و گیاه از زمین می روید، و به وسیله عبادت ما بنا عبد الله، به وسیله عبادت ما خدا عبادت شد، و اگر ما نبودیم خدا پرستش نمی شد. چون پرستش کامل اون واجد تمام شرایطی که خدا می خواد و فقط اهل بیت می دونن. در دعای عدیله وقتی شهادت می دیم به اهل بیت علیه السلام، به نام مبارک امام زمان عجل الله که می رسیم، عرضه می داریم لحجتور خلف الصالح القائم المنتظر المهدي المرجى الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبت الارض والسما. خداوند شهادت میدم به امامت حجت جانشین حجت هایت، آن صالح قائم مورد انتظار و امید آن کسی که با وجود اوست که دنیا باقی است و به برکت و یمن اوست موجودات روزی می‌خورند و به سبب اوست که آسمان‌ها و زمین برپاست. این همه آسمان ها و زمین، حالا که ذکر کردم عرض کردم خدمتتون، این عظمتی که اصلا تصور ما خارجه. شما فکر کنین عدد ها رو یه بار دیگه برید بشینید، الان مخصوصا کسایی که حالا شاید اولین بارشون بود یا کمتر روز به نجوم شنیدن، خیلی به این اعداد دقت نکردن. یه بار دیگه حالا بعدن که صحبت های عرایز بنده توی کانال و سایت قرار گرفت، یه بار دیگه برید گوش بدید. اصلا ما فوق تصور و حتی توهم انسانه. ما بعضی موقع این عددا رو نمیتونیم توی ماشین حساب تا حساب بکنیم. میفرماد که همه اینا به خاطر وجود امام زمان عجل الله. از امام رضا پرسیدن که آقا اگر امام نباشید چی میشه؟ اصلا حضرت فرمود اصلا لحظه ای طول نمیشه، همه اینا مثل توماری در هم پیچیده میشه. یعنی اصلا این ارزش این سنگ و این ستاره و اینا همش به خاطر وجود انسان کامله، وجود امامه، اون کسی که تجلیگاه صفات اللهه، اون کسی که خداوند اراده کرد به واسطه خلق او شناخته بشه. بعد این امام مظلوم گیر ما هست، یعنی کلید این ظهور در دست شیعیان. شما فکر کنید تمام کائنات، اگر یک دومینوی ببینید، اینا مراحلی رو ببینید، تمام این کائنات الان درگیر ما شده. ما کجای این ماجراییم و چقدر خودمون رو درگیر یک زندگی متاسفانه حیوانی کردیم، اصلا متوجه نیستیم. یه نیمه شعبانی هم میشه و میگه نمیدونیم کی به دنیا آمده که، فهمی نداریم. امام زمان هم وقتی میخوایم بر خودمون میخوایم، بارها عرض کردم رو من اینجوری هم، شما که همه الحمدلله از خوبان هستید و قراره این شب رو هم احیا بداریم و بدارید و دعا بکنیم از برای ظهور آقا، استغفار به طلبیم از گناهان ما که مانع ظهوره، استغفار به طلبیم از تمام اون نفسانیت هایی که فاصله انداخت بین مؤمنین، که حضرت فرمود اگر همین شماها دلاتون مجتمع میشد حول عهدی که ما من بستید، این لیاقت ظهور و دیدار از شما گرفته نمیشد. یعنی علی ابن محذیر وقتی خدمت حضرت رسید، حضرت فرمود پس کجا بودی؟ آقا ما که 20 سفر چقدر اومدیم اینجا خدمت شما برسیم. بعد حضرت فرمود که تو نمی اومدی؟ چجوری پیدا کنم 20 سفر حج اومدم که شما رو در عرفات ببینم؟ حضرت فرمود که تو خود اعمالت حجاب شده، صله ارحام انجام ندادی، ما کارهای درست درست انجام میدادی کاراتو، اصلا طبیعیش اینه که تو امامتو ببینی، درستش اینه، ببین چیکار کردی که نمیبینی. اینو گفتم که بگم آقا یه هستی درگیر ماست، یه هستی الاف ماست، کائنات الاف ماست. شما جای خدا با بندهی که اینجوری تا میکنه، همچین مأموریتی داره، چطور تا میکنید؟ آره باید براتون خوندم. ما تصور من که امام زمان یه امامیه مثلا همچین فرقهی و فقط مال خودمون رو، امام کل کائنات، امام کل هستیه، از یک موری در چه میدونم، از هر موجودی توی هر منطقی که میتونه توی این هستی حیات داشته باشه تا روح القدس، دار و ندارشون به برکت وجود امام زمانه. شب قدر باید بیان روزی بگیرن، باید پرونده هاشون عرضه بشه. بعد ما تصورم بر اینه که فهمم خودمونیم. بعد حالا یه منتی هم سر امام زمان میذاریم، حالا نیمه شبان آقا تا صبح بیدار بودم آقا، یا مثلا آقا من مثلا نمازمو دارم میخونم. آقا امام کل کائناته. قول این شعر مولانا میگه عجب حلوای قندی تو، امیر بیگزندی تو، عجب ماه بلندی تو، که گردون را بگردانی. کل کائنات در دست توست، به اشاره تو داره میچرخه. روایت هست خوندید شنیدید فلان، لولاک لما خلقت الافلاک. بابا پیام برای ما، اگر تو نمیمودی ما از این افلاک برای چی خلق کرده باشیم؟ یه قرآن رو نخوندید بفرماد ما وقتش برسیم مثل توماری همش رو جمع میکنیم، انگار که ما یه بلا تشبیه کاغذی میندازیم دوباره کاغذمون خود تومار همینطور در واقع انحنا داره دیگه، همینجور بازش میکنی، وقتی ولش میکنه خودش میل داره به بسته شدن. خب الان این هستی در حال بسته، لموسعون آقای قرآن هم داره، حالا زمانی که هیچ کس نمیفهمید اصلا نجوم چی بود، 1400 سال پیش در مورد فاصله گرفتن کهکشان ها و ستاره ها از هم داره صحبت میکنه خداوند متعال. من یه گرد بر ما یه کمی قبلتر از این بر ما پیدا بکنه، والا ما مشتری میشیم. برید یه جایی سند پیدا بکنه که قبل از قرآن راجع به سیاست‌های فضایی صحبت کرده باشه. حالا اقسم بالخنس الجوار الکنس. همین برید بحث ببینید چه بحث‌های مطرح شده. چقدر اعراب اومدن راجع به همینا مقالات نوشتن، تفسیر انجام دادن. کاری که ما بعد انجام میدادیم. حالا اینا دغدغه آخر ارزمه صحبت میکنم. حالا این زمینی که ذره بیش نیست، این موجود آگاه روی این زمین که انسان ها، حالا ما میگیم اون حیوان نمیفهمه، یکی درخته نمیدونم فلانه، چه میدونم ماهی اون پرنده است. حالا چند نفر از این اهل زمین امام زمان رو میشناسن؟ ما میگن شیعیان. حالا چند درصد این شیعیان 12 امامی هن؟ یعنی حالا شیعه هست اما ممکنه میدونی که امام زمان نداره، 4 امامیه 6 امامیه. حالا 12 امامیه چقدر؟ میگه آقا مثلا 2300 میلیونشون احتمالاً 12 امامی هن. بعد چند نفر اینا توجیه هن؟ بارها عرض کردم، گفتم خودم میگم، حالا شما رو عرض میکنم، شما خوبید همتون. خیلی از ماها اگر مای 30-40 میلیون حقوق بدن، یه ویلا تو شمال بدن، یه ماشین خوبم بدن، دیگه ظهور نمیخواد. اسمن میگیم مثلا آره حالا یه چیزی هم به ما برسه، آقا بیا آقا بیا، اما میخوام چیکار، حالا نبودم خیلی به جای بر نمیخوره، چون اصلا فهمی نداریم دنیا بعد از ظهور چیه. چرا؟ چون زندگیمون همین چیزا رو میبینیم. آقا آب و نونمون درست باشه دیگه، چیز دیگه ما لازم نداریم، میخوام چیکار. حالا ما روی زمین شدیم اون قومی که باید این رسالت رو به دوش بگیرن. حالا ما به عنوان قومی که این رسالت بزرگ بر عهده ما و بر گرده ما قرار داده شده، چقدر توجیه نسبت به این مسئله. ببین فراموش نکنید یک روز قرآن میفرماد در مورد یهود که فضلناکم علی العالمین، شما قوم برگزیده بودید و شما رو فضیلت داده بودیم، اما خب به خاطر اعمالی که انجام دادن، به خاطر عهدشکنی‌هایی که کردن، لعنو به ما قالو، حالا اون شدن قاتلهم الله، خدا بکشدشون، لعنت بر اونها. ببینید اینا شروع کنه خداوند همینها رو لعنت کردن. این فکر نکنید یه چک سفید امضایی به ما دادن که آقا فقط مایی ما. این تصور همون تصور یهودیت تحریف شده است که بگه نه آقا ما متفاوتیم، هیچ کس به گرد پای ما هم نمیرسه. بعد ببرم اینم بالا یه نگاه ژنتیکی و نژادی و ریسیستی و نجات پرستان هم پیدا بکنه، این خیلی خطرناکه. اصلا و ابد قرآن در مورد این قوم نشان شده میفرمایند، نشونه های در سوره مائده 54 که اینها یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت لائم، اینا در مقابل کفار عزت خودشون رو به رخ میکشن و هیچ کسی رو جز خدا صاحب قدرت نمیدونن. در مقابل مؤمنین ذلیل و فروتنن، ازلن در مقابل مؤمنین. خب این نگاه وجود داره و خدای نکرده اگر ما دیدیم از این فاصله گرفتیم، اینا معیارایی که ما هر لحظه باید خودمون رو بسنجیم، دیدیم از این فاصله گرفتیم، این یعنی که کارمون یک جایی خراب کردیم. حالا این قوم نشان شده که امروز ما معتقدیم ما هستیم، چقدر توجیهیم و چقدر متوجه این مستر پلن خداوند متعال هستیم، چقدر می‌دونیم که خداوند متعال کار رو به چه سمتی میخواد پیش ببره. آیا خدا مگه این نقشه‌شو با ما در میون گذاشته؟ بله که گذاشته. در قرآن، قرآن رو خب ما نمیخونیم، ما از سیره اهل بیت فاصله گرفتیم. اگر مأنوس میبودیم متوجه میبودیم که یک جای خدا یک بار رو بر گرده و دوش مؤمنان میذاره، میگه شما کار خودتون رو بکنید، منم کار خدا میکنم، کار شما این کاره، کار من خداییمو بلدم، شما بندگیتون رو بکنید. ما بندگی نمیکنیم، تو کار خدا فضولی هم میکنیم. خب این که نمیشه که. سیر تکامل هستی دقیق و درست داره پیش میره. اصلا شیطان تو پازل خدا داره بازی میخوره. اینجوری فکر نکنید. شیطان یه موجود مفلوکیه که وسیله شده که مؤمن و غیر مؤمن بتونن اصلا تفکیک داده بشن. او مسبب، یک سببیه در واقع که بیاد انسانها رو آزمایش بکنه، و الا مؤمن که گیر شیطان نیست. شما برید بگردید ببینید، من که ندیدم جایی که ما خودمون مستقیم اینجا اصلا با شیطان صحبت کرده باشیم. اصلا این طور نیستش. ما میخوام شیطان رو لعنت کنیم، لعنت خدا بر شیطان، میخوام پناه میبرم به خدا از شر شیطان. ما نمازمون داریم به خدا است، قرآن رو فرماش خدا رو میشنیم، بله پناه میبریم به خدا از شر شیطان، شیطان هم میگیم وارد تو این کارش. اما کسی نیستش که بتونه ما مؤمن در بیفته به اون شرطی که مؤمن به حبل الله محکم بچسبه هیچ اتفاقی نمیفته. منتها چی شده اینقدر شیطون برامون بزرگ شده، اینقدر دشمن برامون بزرگ شده؟ به خاطر اینکه خودمون کوچیک شدیم، به خاطر اینکه خودمون خدا رو فراموش کردیم، اولیاء الله رو فراموش کردیم، اهل بیت رو فراموش کردیم، معلوم اومدیم تو صراط شیطون، تو مسیر شیطون داریم قدم برمی‌داریم. و الا بنده معتقدم الله من دیدیم نگرانم، یعنی آقا الان اینترنت ماهواره‌ای میخواد بیاد، این پروژه استارلینک رو دارن محقق میکنن، چند روز پیش بود دیگه 20 تا دوباره ماهواره فرستادن به فضا و چند وقت دیگه میرسه دیگه نمیشه کاری کرد. نه، همه اینها مسئله در واقع محقق شدن زمینه‌های ظهور امام زمان جلال الله. اصلا روزی این چیزا نگران نداشته باشید. حالا داشتم جای عرض میکردم یه مستندی اون سالها پیش دیده بودیم، یاد اون افتادم، حالا نمیخوام اسم ببرم، حالا بلندشم برن نگاه کنن. حالا یه فردی بود حالا معروف تو این زمینا، میرفت این قبایل که زندگی کاملا ابتدایی دارن تو جنگل هایی نمیدن برزیلن و توی گینه نو زندگی میکنن، تو کجا زندگی میرفت اینا رو میگشت پیدا میکرد. برخی از اینا حتی ظاهرا اولین بار بودیه انسان متمدن میدن، یعنی آینه ندیده بودن، کبریت ندیده بودن، هیچی ندیده بودن، هواپیما رو فهم کردن ستاره سر بالا سرشون داره رد میشه، هیچ درک از جهان جدید نداشتن، فقط با 4 تا برگ و شاخه شرمگاه خودشون رو پوشونده بودن. قرآن هم از همینجا شروع میکنه، وقتی ماجرای حضرت آدم میگه، ببین از دو سه تا برگ انجیر شروع شد. اما این رسانه ها، این شبکه های اجتماعی، این که با ماهواره ها میلیمتر میلیمتر که کره زمین داره خدمت شما عرض بکنم دیده میشه و رصد میشه، و این که بالاخره هر جایی الان روی کره زمین هست تحت حکومت دولتیه و اون دولت و اون حاکمیت الان موظفه که یک سری کارا رو انجام بده، یه شرایطی داره فراهم میشه که اخبار به کل دنیا برسه، یعنی کسی دیگه توی دنیا نیست که ما خبر نداشته باشه. تو شبه جزیره عربستان پیغمبر مده بالا، ما نمیدونستیم، ما مشغول چوپونی بودیم توی یه مملکت دیگه، توی یه جزیره دیگه، اصلا روحمون هم خبر نداشت. نه، الان اینطور نیست. این شرایط اصلا شرایط ظهوره، یعنی این فضای ظهوره، این اتفاقات باید بیفته. چند تا روایت براتون بخونم. من مثلا معتقدم این قرن جدید که پیش رو اصلا قرن معرفی تشیعه، قرن معرفی اهل بیت، قرن معرفی عقلانیت اهل بیت، اگر به شرط این که ما درست از اون استفاده کنیم، اگر میخوایم اون قوم نشان شده باشیم، اون قومی که این رسالت ستورگ رو برگردن داره و بر عهده داره، یا نه میخوایم باز دوباره مثل یهود عهد شکنی بکنیم و تمام اون آیاتی که خداوند داره یهود رو توبیخ میکنه در مورد ما هم هست. شما باز بعضی فکر میکنه نه خدا فقط با یهودی این کار، نه خیر اینطور نیست، مسلمان از یهودی بدتر. اگه کسی بخواد عهد شکنی بکنه چه فرقی بین اینا؟ هیچ فرقی نیستش. شیعه هم بخواد باشه هیچ فرقی نیستش. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان قائمنا اذا قام مد الله عز وجل شیعتنا في اسمائهم و ابصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون اليه وهو في مكانه. ابو ربیع شامی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود قائم آل ما هنگامی که به پاخیزت خداوند چشم و گوش شیعیان را چنان بینا و شنوا سازد که نیازی به پیغام و پیک نباشد. یه لازم نیست اون زمان فکر کنید وقتی نمیخواستن برن یه مطلبی برسونن به فرد دیگه، باید نامه نوشته میشد، یه اسب سوار یک نفر، یه فردی باید این نامه رو میورد باید دست میرسون. اون زمان دارین حرفا زده میشه، از راه دور با پیروانش سخن میگوید، او را میبینند و سخن او را میشنوند. خب مردم چه درکی از این داشتن؟ اصول کافی جلد 8 صفحه 240. مردم چرا درک کردیم مثلا چطور یه گوشه دیگه نشسته حرف میزنه و ما میبینیمش و میشنویم صداش ایشون رو؟ امروز ما کاملا نسبت به این مسئله درک داریم. همین الان من دارم در واقع به صورت اینترنتی با شما صحبت میکنم، یک جایی نشستم دارم حرف میزنم و شما توی اقصی نقاط دنیا دارید در عرضه بنده رو میشنوید. خب این به واسطه چیه شکل گرفته؟ واسه همین تکنولوژی. این در واقع در هنگام ظهور این اتفاق میفته. قدیم مردم اصلا درک از این مسائل نداشتن، خب اما امروز ما این رو ملموسه برامون، برامون محسوسه، یعنی میگیم که میتونه این باشه. حالا آیا حتما همینه؟ من نمیگم حتما همینه، اما میتونه این باشه. اما 100 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش شما این حرفو میزدی، اگر طرف دیندار بود که میگفتین حتما معجزه است، اگه دیندارم نبود میگفت شما دیوانه اید این حرفا رو میزنید. یا روایت دیگری هست میفرماد سمعت ابا عبدالله، شنیدم از عبدالله روایت امام صادق علیه السلام دید. ان المؤمن فی زمان القائم و هو بالمشرق، مؤمن در زمان امام زمان جل الله در مشرقه. لیرا اخاه و برادرش رو میبینه و هو بالمغرب، در حالی که برادرش در مغرب زمینه، این در ایرانه، در شرق او، برادرش در برادر دینش در امریکاست، در کاناداست. الحمدلله ایرانی هم اونجا زیادن. خب و همینطور بالمغرب طرف در چه میدونم غرب کره زمین و میبینه برادرش رو در حالی که در مشرقه. این چطور ممکن بود؟ اما اینا ممکنه، اینا از این حرفای عجیب غریبه، اینا که نشدنیه. بدونید خیلی از روایت هست که تازه 5 سال 10 سال بعد مراجعون چیزا راجعون مسائلی رو خواهیم فهمید، الان که متوجه نیستیم که آدم از کجا میخواد مثلا بفهمه که چه میدونم روایتایی که ها کف دستتو نگاه میکنی زور امام زمان رو میدیم، این معجزه است مگه میشه؟ این حرفا چیه؟ اما الان کاملا نسبت به این درک داریم. یک کلیپ، یه اتفاق میفته در یک نقطه از دنیا، همه با خبر میشن، عکس‌ها فیلم‌ها شروع میکنه همینطور پخش شدن. شهادت حاج قاسم سلیمانی، همه خواب بودیم ما، او بلند شدن خیلی برای نماز صبح، که بلند شدن گوشیشون رو چک کردن، تصاویری رسیده از منطقه‌ای که موشک خورد و دست قطع شده سردار سلیمانی و نمیدونم چه و چه، همه دنیای با خبر شدن. ترند یک چیز رسانه‌های دنیا اون روز این بود. ظهور هم همینطوره، به یک بار میگه ظهور بختتر، یعنی خیلی غافلگیر میشن، اصلا فکرشو نمیکنن، یعنی تو اون روزمرگیشون فرو رفتن. از آخر زمان خیلی ها رو میبلعه روزمرگی، دنیا خیلی ها رو میبلعه، سختی های زندگی خیلی ها رو میبلعه و میبره به خودشون. طرف اصلا دیگه فکرش به این سمت نمیره، ذهنش به این سمت نمیره، اصلا کشش نداره، براش عادی عادی شده، روزمرگی محضه. از مفضل ابن عمر باز نقل شده از امام صادق علیه السلام که چون کارها منتهی به صاحب الامر شود، خدای تعالی پستی ها و بلندی های زمین را برابر کند، اینجوری انگار، و دنیا نزد او به منزله کف دستش شود. کدام یک از شما اگر در کف دستش مویی باشد آن را نمی‌بیند؟ یعنی تمام کره زمین عین کف دسته، میل به میل میشه آدم قشنگ بفهمه چی کجا قرار داره. خب ما نسبت به این درک الان همین الان حتما مطلب داریم. یا یه مطلبی رو من میخوام خدمت شما عرض بکنم، اینم این که راجب سیحه آسمانی، حالا ما چند مدل در واقع روایت دستبندی میشن، برخی میگن قبل از ظهور، یا برخی میگن هنگامه ظهوره، و برخی میگن بعد از ظهوره. منتها جزء علائم خمسه است، جزء 5 تا علامت در واقع حتمی ظهوره، که آقا یک پیامی پخش میشه که تمام مردم دنیا به زبان مادری متوجه میشن اون چیه، پیام آسمانی هم هستش. خب یه عده میگن آقا چه بسا اینا همین پیامایی که توسط ماهواره فرستاده میشه، یا چه میدونم اینترنت و ماهواره. ببین من حالا نمیگم الزاما اینه، اما خب بعیدم نیست همچین چیزی باشه. همین شما دارید با گوگل ترنسلیت دارید خیلی از کاراتون پیش میاد. گوگل ترنسلیت الان با 10 سال پیش خیلی فرق کرده. همین الان تو این شبکه‌های اجتماعی شوخی میفرستن این ترنسلیتورهایی که داره مثلا فارسی حرف میزنن، حالا دارن باهاش حالا با نمک بازی در میارن یه عده‌ای. خب اینا چند وقت دیگه کاملا صحبت کردن میشه، یعنی شما اصلا یه پیامی که بفرستی کامل به طرف شنونده میتونه تنظیمات بگذاره که آقا من میخوام اینو به این زبان دریافت کنم. خب ما اصلا با اینا فاصله ای نداریم، الان در عصر ما داره این اتفاقات میفته، و هر چی بگذره با قدرت گرفتن هوش مصنوعی اینا خیلی بیشتر میشه. الان دیدید خیلی از همین ترنسلیتورها از خود شما میخواد که این جمله که حالا برای ترجمه شده رو بخون، میگه اون زبانی که تو میخوای اینو درست برای ما بخون ببینیم چیه. خب هوش مصنوعی داره فضا رو به این سمت میبره که واقعا دیگه این دنیا با این روایات بسیار به هم شبیهن. حالا منظورم چیه؟ منظورم اینه که ببینید از اون سیری که شروع کردم، که ما یه کائنات به این عظمت، یه امام داره، این امام یک جامعه، یک مردمی که مقدمات ظهور رو باید فراهم کنه، جامعه زمین ساز ظهور باید شه. این جامعه زمین ساز ظهور اگر توجیه نباشه، اصلا این کلید اولی نخورده که بقیه مثل دومینو پشت سر هم انجام بشه. اگر ما معتقدیم که اون جامعه زمین ساز ظهور ماییم، بسم الله، خب داریم چیکار میکنیم؟ باید همه اون وارد بشیم. واقعا دیگه وقت خوابیدن نیست، وقت تنبلی کردن نیست، ببینید پارسال همین موقع بود اگه خاطر شریفت رو ماشاءالله چون سال قمری هم در روزه میاد جلو، گفتم آقا کرونا اومده بود همچین شرایط آخر زمانی هم بود، گفتم آقا بیایم به اندازه خودمون نیمه شعبان پیشه بیایم تو دنیا تو شبکه‌های اجتماعی تو توییتر اینستاگرام هر جای فیسبوک هر جایی میتونیم اسم اون زمانمون رو بشناسونیم به دنیا، اون زمانو معرفی کنیم با هشتگ پرامیس سیویر شروع کردیم. برکت اون زمان رو شما ببینید، به برکت همین عملیات در واقع توییتری و در واقع حالا فیسبوکی و اینستاگرامی بگیم، حالا بیشتر تو توییتر نمود داشت، یه سری از این بچه‌های امام زمانی و انقلابی وارد توییتر شدن. یک سال پدر جد صهیونیست‌ها تو توییتر اومده جلو چشش، تو همین یک سال 7-8 عملیات گسترده جهانی صورت گرفت که داد اینا رو در آورد. شما گزارش استنفورد صفحه 19 بخونید، من دیدم اونجا اسم منو نوشته میشه آقا این رائفی پور توهم توطئه داره، این همه چی به صهیونیست ها ربط میده، این اکانتش اینه و بعد از همین گزارش هم دیگه اکانت ما رو بسین، اکانت در واقع چند وقت پیش بس دوباره لیمیت شد، این چهارمین یا پنجمین اکانت من بود دیگه، همینجوری دارم میگم ما تو هیچ هم نیوردیم دوباره داریم کارمون رو انجام میدیم. خب عملیات خدمت شما عرض بکنم شب یوم النکبه به قولی روز شکلگیری رژیم صهیونیستی کووید 1948 که دیگه رسانه‌های اون ژورنالم پست هم اومد نوشت که آقا اینا اومدن ما رو با کووید 19 دارن یکی میکنن، گفتیم حالا شما نباید نگران باشید ناراحت بشید، کووید 19 باید ناراحت بشه که ما اسرائیل داریم تشبیهش میکنیم به کووید 19، چون کووید 19 شرف داره، به کووید 19 دی فقط افراد خاص رو میکشه، شما به هیچ کی رحم نمیکنید جز خودتون. بعد برای اربعین، برای امام حسین علیه السلام، برای روز عاشورا، برای قدیر 13 رجب لیولاک علی مانند علی زندگی کن، برای روز قدس، قدس دی، پلسطین خدمت شما عرض کنم. ببینید کلی اتفاق خوب افتاد، یه زمانی توییتر جولانگاه اینا بود، الان اینجوری نیستش. من روزایی هست نگاه میکنم اینم او از مطلب شماره 1 تا 6 و 7ش همش دست این بچهای خودمونه، خب دارن کار انجام میدن. این نتیجه چیه؟ به برکت امام زمان، حول امام زمان یه خورده ما همدل شدیم. همین، ببین چه اتفاقی افتاد. چرا فکر میکنید نشدنیه معرفی کردن امام زمان به کل دنیا؟ کاملا شدنیه. این بستار امروز به وجود اومده، این زیر ساختا به وجود اومده. اولا بدون که جلوش نمیتونیم بگیریم، میتونستی جلو ویدیو رو بگیریم، میتونستی جلو نمیدونم اینترنت رو بگیریم، عملا فیلتر شکن دارن شد. همه مسئول جمهوری اسلامی توییتر دارن، تو اکانت دارن تو توییتر و توییتر هم فیلتره، مضحک. بعد نمیدونم اگه مسئله اخلاقی مهمه چرا توییتر فیلتره اینستاگرام نیست، ما نفهمیدیم چی به چیه. خب منتها ما یه سری کارا رو باید انجام بدیم. اولا این که این عرصه مثل همه عرصه‌ها نیاز به آموزش داره، وارد بشیم، آموزش دیده وارد بشیم، بلد باشیم کارو. امروز هر اکانتی مثل یه نیرویه که داره کار انجام میده و اگر اون اکانت درست کارش انجام نده ضربه میزنه. خب این همونطور که ما تو عرصه جنگ فیزیکی یه در واقع شرایطی داره، یه استعدادهای طرف باید داشته باشه، آموزشایی ببینه، اینجا هم همین جوریه. طرف اول خودش نباید این رسانه بگیره خودشو ببره، نباید یه طرف اومده مثلا برای موزمون کار کنه صبح تا شبش داره دختره با پسر چت میکنه، چت پسر با دختره چت میکنه، و این که نمیشه که. اینا باید بیاد از اونجا تأثیر اونجا بگذاره، نه که تأثیر رو بپذیره، نیاز به آموزش داره. این آدم حتما باید روی اخلاقش رو نفسش کار کنه. بعضی از اینا اینا قله با یه اکانت دیگه میرن پسر خودشو دختر جا میذاره، دختر خودشو پسر جا میذاره. خب این برای چی؟ به خاطر اینکه این طرف آموزش ندیده، تو گیر این مسائل میفته. بعد خودمون رو درگیر حواشی نکنیم. یک جایی میبینم همچین بدم نیست، خودمون بزنیم جا خدا، میبینم همچین بدم نیستش ما دشمن داریم، چون تجربه نشون داده همچین دشمن کنار بره به جون هم میبریم. یعنی نفس میاد وسط، اینا چی فلان که. من چیزی در مورد مؤسسه مصافیتو میگم، تو تمام مواردی که عرض کردم شاید یک مورد بوده باشه که مؤسسه مصاف هشتگ رو تعیین کرده باشه. در تمام موارد ما این بچهای انقلابی رو دورم جمع کردیم، گفتیم بگید هشتگ چی باشه، هر چی گفتن ما کار کردیم، فقط اصولش درست باشه. اصولش درست باشه یعنی چی؟ یعنی میگفتیم آقا اینکه امکان خطای تایپی توش نباشه، مثلا شما یه عربی میگذارید، عربا یه جور دیگه یه میذارن، عملیات جهانی گذاشتید، عربا یهشون دو تا نقطه داره زیرش، برام نداره، چه میدونم مثلا اومدید هشتگ گذاشتید القدس درب و شهدا، خب عزیز من این یکی با الف و لام میذارید، اون یکی به الف و لام، یکی نمیدونم شهدا با همزه میذاره، یکی بدون همزه میذاره، بعد اصلا میخوای بگی قدس مسیر شهداست، این راه شهداست، خب اینو که همه مسلمونا که میدونن که اینو باید انگلیسی بنویسی، بعد اینقدر هشتگ رو اینقدر بزرگ انتخاب میکنید که دیگه نصف توییت میره به خاطر هشتگ. خب باید یه کوچیکی باشه، کوتاهی باشه، وقتی داری عملیات جهانی میکنی انگلیسی باشه، خارجی هم متوجه بشه. اینا هم شما بگم اینا بعضی فکر میکنن ما خودمون میشیم، نه اصلا و ابدا اینطور نیستش. از قضا به خاطر اینکه مورد اتهام قرار نگیریم، هشتگی که خیلی جا بگیره اجماع باشه قبول میکنم، میگم آقا ما هم قبول داریم باشه، همین اصول کلیش درست باشه، میایم کمک میکنیم. حالا یک جا هست بین دو تا مجمع اختلاف نظره، خودشون دیوونن بین هم اختلاف نظر دارن، بعد هر کدومشون هم میگن تو باید حرف منو گوش کن، چجوری در هانو باید حرف شما دوتا رو گوش کنم، اونی که معقول تره رو داریم گوش میکنیم، خب انجام میدم اون یکیشون ناراحت میشه، خب دیگه اون مقصر خودشه. یا من مثلا بدونم آقا یه گروهی کار غیر اخلاقی میکنن توی شبکه‌های اجتماعی، کار غیر فن حرفه‌ای انجام میدن و نمیدونم یه کاری بکنن، از ربات بخوان استفاده کنن و نمیدونم اکانت های فیک و اینجور چیزا، به هیچ وجه ما با همچین کسی کار نمیکنیم، به خاطر چی؟ باید این از کار غیر حرفه ای هست، این کار اشتباهه. برای چی؟ یک جا یکی از این موارد لو بره، کل مسائل رو دیگه زیر سوال میبرن. حضور ما تو شبکه های اجتماعی برای وقت تلف کردن نیست که آقا بیایم شروع کنیم نمیدونم پی ام دی یکی از کارامون شده بچرخیم ببینیم چه خبره، کی چی میگه برای خودش. نخین حتما باید هدفمند باشه، حتما باید منظم باشه، حتما باید از سر وظیفه شناسی باشه. اونجا که با ما حاضر میشیم بدونید کلمه به کلمه ای که داریم می‌نویسیم دنیا باید جواب بدیم و این ماندگار میمونه، بعد از مرگمون هم چه بسا بمونه، و باید پاسخگو باشیم راجع به تک تک کلماتمون، تک تک قضاوت‌هایی که داریم می‌کنیم. من خدا گواهه، خب این صهیونیست‌ها صبح تا شب دارن به ما فحش میدن، توهین میکنن، مسخره میکنن، اتهام میزنن، چه میدونم طنز میسازن، تقطیع میکنن. یک صدم قسم خوردم اونقدر ناراحت نمیشم، قلبم مورد رنجش قرار میگیره وقتی میبینم یک برادر دینی، یک خواهر دینی مؤمن یا مؤمنه توی این شبکه‌های اجتماعی قضاوت باطل کرده. چون دارم اینا میگم مثلا در مورد مجموعه خودمون یک حرفایی بعضی موقع میاد از اینا میزنن، اصلا خبر ندارن، متأسفانه یه جا رفتن نشستن یه چیزی شنیدن، یه جا اعصابشون از سر یکی دیگه خورده، میگن بذار ما اینجا خودمون رو خالی کنیم، یک جا خدایی نکرده دوستان حال یک کسی رو بگیرن به قول کله یه نفر رو بخونن. بابا اینا اون دنیا همه باش جواب داده بشه، چطور شما به اینقدر راحت می صحبت میکنید؟ از خدا پیغمبر نمیترسید؟ از عذاب و عقاب و حساب و اون دنیا نمیترسید؟ یه خورده ما حواسمون جمع باشه، ما اومدیم اینجا توصیه به حق بکنیم، قرار نیستش که مثل وقتمون رو تلف نمیدونم چیز کنم. بله اشدو علی الکفار باشید، جلوی صهیونیستا محکم بایستید، فریاداتون و فشاتون رو به سمت اونا بدید. خب اما بین خودمون خدا گواه موارد متعدد هستش که من اصلا پاسخ نمیدم، من الا اینکه دیگه خیلی 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 مهم باشه من بخوام پاسخ بدم. به خاطر چی؟ بخاطر میگم که مبادا این من اون دنیا باید جوابگو باشم، بگه ولو در حد این چند دقیقه تو بچهای انقلابی رو درگیر خودشون کردی، این کسایی که دارن این کارو میکنن اون دنیا باید پاسخگو باشن. حالا از ما گفتن یه بنده خدایی بود خیلی اذیت میکرد، یعنی واقعا اذیت میکرد، و ما جایی نرفت و الا میدیدیم قبل ما رفته اونجا و رفته کلی از این صحبت‌های ما رو تختی کرد و سیاه نمایی کرد و فضا سازی. همین چند روز پیش بود یه خبری در موردش رسید بسیار وحشتناک و عجیب غریب که چطور به تیر غیب الهی گرفته شد. یعنی به تصدیق خدا واقعا اینجوری نیستش که اجازه بده یک نفر با جامعه مؤمنین، با ذهن و قلب مؤمنین راحت هر کاری خواست بکنه بعد بره لمده، حتما تو همین دنیا دامنش رو خواهد گرفت. حالا اون که عذاب الهی و حساب کتاب و آخرت که حتما جدیتر و خیلی هم سخت‌تره. حتما نکته دیگه این که این کار باید تشکیلاتی باید باشه، یعنی درست صورت بگیره، با برنامه صورت بگیره، هر کسی هر کنج نشست واسه خودش یک علمی برداره، اینجوری نیستش. من خدمت شما داشتم عرض می‌کردم راجع به سیب، نمیدونم چی شد وقفه افتاد نتونستم عرضمو جمع کنم ادامه بدم. اینجا منظورم همین بود، میگه که سیه آسمانی وقتی زده میشه مردم به زبانهای خودشون متوجه میشن. از کجا معلوم همین شبکه‌های اجتماعی نباشه؟ میگه آقا در ماه مبارک رمضان تمام مردم دنیا حقانیت امیرالمومنین خبرش بهشون میرسه. حالا مثلا چه بسا ضربت خوردن امیرالمومنین یک عملیات جهانی داره صورت میگیره و خبر امیرالمومنین تو دنیا میرسه. میگه تا شب نشده، تا فردا، تا غروبش، تا شبش نمیشه که الا اینکه شیطان هم شبیه اون رو بخواد. اگر سیه معجزه است، این چطور شیطان داره معجزه انجام میده؟ پس یه چیز دیگه، یعنی یا شبه معجزه اون داره انجام میده، سحر مردم فکر میکنن معجزه است، اما همین که همه مردم بازم متوجه میشن به زبان های خودش می، پس ظاهرا این یه مهارته، ظاهرا یه تکنولوژیه که خیلی دارن استفاده میکنن. آقا چه بسا اینجا می، آقا حق با امیرالمومنین است، می در روایت هم داریم که مثلا تا شبش شیطان میاد میگه نه حق با علی نیست، با یکی دیگه است، با یه فرد دیگه‌ای، حالا تو روایت اومده اسمم برده، ما اینجا عرض میکنم خدمتتون. خب یا باز داریم که صحیحه میگه حق با مسیحیته، یعنی اصلا با اسلام نیستش. آقا چه بسا همین باشه. آقا اگر این باشه 1000% هستن، 1% هم نه، خب 1000% اگر این باشه، ما چقدر اومدیم برای این روز، چقدر آقا آموزش دیدیم که آقا به زبان‌های مختلف بتونیم گروه بندی کنیم، آدم داشته باشیم. بعد مسئله دیگه که نباید خسته شو تو این مسئله. اینا ببینید عزیزان، یه کاری میکنن شما خسته بشید تو دفاع از حق. هر بار میخواید از حق دفاع کنید مسخرتون میکنن. اه دوباره اومدی دفاع کنی، دوباره اومدی این کار رو بکنی. یه کاریتون میکنه این برای شما هزینه زا میشه. یعنی اصلا مغزتون کشش نداره اون کار انجام بده. اثر روانی روی شما میذاره. یعنی اجازه نمیده، به شما رو به یه سمتی میکشونه که با خودتون میگید ولش کن، الان باز دوباره من باید برم بشینم هر روز توییتو باز میکنم، باز یه کلیپ یه جا تخطی شده، یه اتفاق افتاده، من باید بشینم هی دفاع کنم. ول کن بابا، یه چند مدتی بذار اصلا ما راجع به فلان کس و فلان موضوع توییت نذاریم، کارمون درست پیش میره. مثلا اینجوری نیست، عمدن این کارو با شما میکنن. اینا خدایان رسانن، اینا در رسانه به بلوغ رسیدن. من اینو به شما میگم، ما همه کارو انجام دادیم، ما یک قدمی چشمه ایم. ما شبیه آدمی هستیم که 100 کیلومتر پیاده مسیر بیابون رفته، تو سختی و توی بدبختی و بیچارگی رفته، توی مسیر دیده تشنه شده، دیگه نمیتونه وزن تحمل کنه، کیفش انداخته، اونم دوربینش انداخته، گوشی موبایلش انداخته دیگه، الان یک قدمی چشمه نشسته آب نمیخوره. ما واقعا اوضاع کشورم اینه. اون جایی که باید جون میداد، تن جلوی گلوله وای میستن، کار انجام دادیم. 220,000 تا جوونو رفتیم شهیدامونو دادیم. الان که موقع بهره برداریه انگار تلس شدیم، قفل شدیم نشستیم. چرا؟ چون الان دیگه حجم رسانی، بابا بدتر از این مگه میشه دیگه تحریم بشیم؟ دیگه نمیشه، دیگه امکان نداره. اینو من به شما میگم، خود امریکایی‌ها میگن، لازم نیست من به شما بگم، دیگه بیشتر از این نمیتونن دیگه. مگه مدلی موندی که در مورد ایران اجرا کرده باشن؟ اصلا دیگه مدلی نیست. اینا هر کاری که میتونستن، هر ضربه‌ای که میخواستن بزنن زدن دیگه، تموم شد رفت. الان اون وقتشه که اون اتفاق، اون قدم بزرگ برداشته بشه. و این 1400 ما بهانه قرار بدیم برای همین اتفاق. باید درست انتخاب بکنیم. این سال خیلی مهمیه. و یعنی مثلا سرنوشت این کشور عوض می‌شه، رو نقطه عطفیم. یا تبدیل میشه یکی از ابرقدرت‌های دنیا. اینو که دارم بهتون میگم کاملا مبتنی بر واقعیاته. ما داشته‌های لازم رو داریم برای یک جهش بزرگ. اینی که موشک سوختش تزریق شده آماده است برای شلیک، حالا نمیخوان شلیک، یه دی دارن دستکاری میکنن، اذیت میکنن که این اتفاق نیفته. مردم باید هوشیار بکنن. یه آدم عاقل از یه سوراخ چند بار گزیده میشه؟ مگه میشه 10 بار از یک سمت یه بلای سر یه نفر بیاد نفهمه؟ الان وقت اون اتفاق مهمه. بعضی ما، من با خودم میگم او خدایا این نفر از بالا به ما نگاه بکنه، از مریخی ماهی یه جایی به ما نگاه کنه، میگه خب اینا که کارخونه های سیمانشون تو رکوده، یعنی باید بیشتر تولید کنن سیمان، میلگردو که دارن صادر میکنن، یعنی اضافه هم دارن، کلی کارگر و نمیدونم نیروی بیکار هم دارن، بعد کلی آدم دارن که خونه نداره، بعد کلی که از مشکلاتشون پول زیاده، نقدینگی زیاده، اینا چرا خونه نمیسازن؟ یعنی الان واقعا من فکر میکنم آدم فضایی هم دیگه تعجب کرده دست کار ما. یعنی اینم تقصیر تحریمه. نه تنها اینجا که ما باید اصلا ایران خودمونو که شروع میکنیم ساخت و سازش انجام دادن، اصلا باید نبض منطقه رو تو ساخت و ساز رو دست بگیریم. ما هاب انرژی دنیا باشیم بابا. این افغانستانی ها با خودشون میگن که اشاره کنیم یا جز خوش حساب ترین مشتری هست. اینا چرا برق صادره میکنن؟ چرا به ما برق نمیدن؟ یعنی پاکستان سر ماجرای خط لولش، موقعی که دیگه در واقع ما بخش خودمون رو انجام دادیم، دبه کردن پاکستانی‌ها، گفتن که آقا بیاد این طرف هم شما بکشید. گفتم آقا قرارداد شما بکشید، پولش رو شما بکشید، گفت بیاد بکشید، بعدم پولش رو بریز روی گاز حساب بکنید، گازی که می‌خواید صادر. اینجا آیه وزیر محترم نفت اون نه ما این کار نمی‌کنه. خب این عمر ما برای چی کشیدیم گاز بردیم تا اونجا؟ دلار پس برای چی کشیدیم بردیم؟ خب اینجاست که شما میتونید تأثیر تو منطقه داشته باشی. فردا تویی میتونی با واسطه اینکه چه می‌دونم اونها مصرف کننده گازتون، مصرف کننده برقتون، میتونید تأثیر بر روی منطقه بگذاری. اصلا این کشور ما جوری طراحی شده برای حرکت‌ها و جهش‌های تمدنی. مملکتی که از شمال غربش ترک داره، برای تاثیرگذاری بر جوامع ترک زبان. در جنوب غربش عرب داره، در جنوب و جنوب غربش عرب داره برای تاثیر بر کشورهای عربی. در خدمت شما عرض بکنم جنوب شرقش بلوچ داره برای تاثیر بر حوزه زبان سانسکریت و اردو و اینها. در شمال شرقش برید شما تا آسیای میانه، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، توی ترکمن صحراش برید نگاه کنید برای تاثیرگذاری روی ترکمنستان. خب بابا اصلا انگار این یه دستگاهی ساخته شده که کانکتور داریم بیرونش، بعد ما باید نگران باشیم که یه وقت خوزستان تجزیه نشه، یه وقت آذربایجان تجزیه نشه، و بلوچستان تجزیه نشه. یعنی به جای اینکه تو بتونی تاثیر بذاری اونو، بدترین مواضع رو داشتیم در مورد جنگ قره‌باغ. در حالی که 80-85% جامعه شیعه‌ان، همزبونن با بخش قابل توجه از مملکت ما. بعد اردوغان عثمانی که تا سالها تا تونستش ترک شیعه کشتن اینها، این باید بیاد اونجا نقش آفرینی بکنه؟ این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه کسی که نگاه تمدنی داره، نه نسبت به بودن ترک، نه عرب، نه کرد، نه بلوچ، نه گیلک، نه هیچ چیز دیگه، که نه تنها احساس خطر نمی‌کنه، بلکه میگه عجب فرصتی. اصلا یه تمدن چند زبانه است. من چند وقت پیش توییت زدم ناراحت از این که از این کاری که در افغانستان داره صورت میگیره، مقابله‌ای که با زبان فارسی داره صورت میگیره. دارن زبان فارسی رو، زبان 70% مردم افغانستان دارن حذف میکنن، از روی پول، از کتب درسی، از سردر ادارات، فعالان فرهنگی اجتماعی نه این طرف اون طرف همه دارن ترور میشن. و تلویزیون ما دو تا از این است، اخبارش رو نمیره. برای چی؟ چون رویکرد تمدنی وجود نداره. آقا ما باید یه فکری کنیم، حالا وایسیم این به شیوه حکمرانیش اتفاق بیفته. بله من جلساتم دارم میذارم با نمایندگان مجلس، با مسئولین، با هر کسی که باشه، نسبت به انتخاب بی تفاوتم نخیر. همین الانی که دارم خدمت شما عرض میکنم، تا همین الان با 8 نفر از کاندیداهای 8 9 نفر از کاندیدای ریاست جمهوری بنده جلسه داشتم، حرفا و مطالبات اونو بهشون گفتم تا اینکه شما بیاید این کار رو بعد انجام بدید. آیا به معنی که ما طرفدار از فرد خاصی میخوایم بکنیم؟ ما برامون اون جریان مهمه، اون اتفاق مهمه. من معتقدم اگر مردم درست انتخاب بکنن، مسیرشون رو پیش برن و یه سوراخ 10 بار دیگه گزیده نشن، نخوان اتفاق باشه براشون بیفته، واقعا من معتقدم باید خدمت شما عرض بکنم یک جریان جدید، یک نفس جدید در کشور دمیده بشه و مردم بیستید ببینید چقدر سریع بعضی از این مسائل اصلاح خواهد شد. یعنی دولت جدید جز اولین کاراش باید دوباره مسکن راه بندازه، پروژه های راه و راه بندازه، انتقال پایتخت در دستور کار قرار بده، بسیاری از مسائل جوانان و در دستور کار قرار بگیره، بحث ازدواج اینا، سربازی اینا، اینو بدونید. حالا من وعده‌اش هم میدم خدمت شما عرض بکنم که من راجع به سربازی تحریر رو آماده کردیم، کار کردیم، فکر شده که بله منم قائل بر این سربازی حرفه‌ای ام، منتها حالا مدلش رو عرض خواهم کرد خدمتتون. ما مطالبه خواهیم کرد از دولت بعدی، جوانانی که تو این سربازی‌ها عمرشون داره فنا میره، هیچی هم آموزش نمیبینن، هیچی هم یاد نمیگیرن، و چه حسنی داره این؟ به شکل اصولی و درست حسابی این اتفاق بیفته. حالا چه جوری است؟ چند چونشون رو عرض میکنم. میخوام بگم این خود ماییم، از ماست که بر ماست. بشیم بر فراموش نکنیم، یک بار دیگه توضیح بدم، این هستی، این کائنات یه امام داره که اون امام در غیبته و ما اون جامعه زمین سازیم. مایی که این خورده الان گیج شدیم، ما که یه قدمی چشمه نشستیم از تشنگی داریم میمیریم، دستمون رو دراز میکنه آب بخوریم. ما 100 کیلومتر راه اومدیم گیر یه مترشیم. واقعا عرض میکنم خدمت شما، اصلا اگر پروژه های پتروپالایشگاهی در کشور ما اجرا بشه، خب قانونش هم مجلس تصویب کرده الان گیر یه بحث سند حسابداریه، 6 ماه دولت علاف کرده نمیده، کار 2 روز 3 روز کاره. خب این اگه انجام بشه، قراره تا یه بازه یالا مشخص کردن خوراک رایگان، نفتی که نمیتونه بفروشی بدی به اینا قسطی پس بدن. اینقدر جذاب بوده که این آخرین اخباری که من 8 9 تا پالایشگاه همین الان توی آوردن ثبت کنن که سریع ساخته بشه. اصلا ما نه تنها دیگه صادرمان، وارد کننده نفت خواهیم شد. ما مجبور از عراق و جمهوری آذربایجان، کشوری که دور و برمون نفت دارن، مجبور وارد بکنیم. خب اون موقع ایران تحریم پذیره؟ آقا ما باید کاری بکنیم تحریم اثر نکنه. ما وقتی توی بنزین تونستیم خودکفا بشیم، همون کسایی که بنزین رو تحریمی کردن به یک بار اومدن چیکار کردن؟ به یک بار اومدن برگشتن و گفتن آقا بیت بنزین بفروشید. اگه خاطر باشه تو دولت قبل، خاطرتون باشه، بنزین که تحریم شد، دولت جدید یکی از اولین کاری که کرد به بهانه نمیدونم آلایندگی و فلان، دوباره واردات بنزین رو انداخت. اونا عجب بازار ایران از دست دادن. بعدن هم مجلس مشخص می‌کنه اصلا بنزینای وارداتی آلایندگیش بیشتر بوده. هر جا ما به خودکفایی رسیدیم، اونا خودشون اومدن جلو. گفتن آقا اشتباه کردیم، بیاید باز دوباره از ما وارد بکنید. نفت که هر جای دنیا بریم مثل اثر انگشت مشخص این نفت مال ایرانه. بنزین اینجوری نیستش که. بنزین سعودی نمیتونه تشخیص بده، اصلا تحریم پذیر نیستش. یک بازار گسترده ما همین دور و بر خودمون داریم. بیابون خدا افتاده، توی بیابون خدا افتاده. اگر شما توی چه میدونم دامنه میشه درخت بکاری، بابا این همه منابع طبیعی ما داریم، دولت بیاد اینا رو اجاره بده به مردم، بگه درخت بکارید ببرید بفروشید. ببین قبلش درخت نداشته ها، درخت رو بکارید، در اومد تناشو ببرید چوبشو ببرید بفروشید، افتاده اجاره بده. دولت میتونه اصلا درآمد داشته باشه، هکتار 1,000,000 تومان بیاد بده، بگه هر کی میخواد بره سال 1,000,000 تومان اجاره بده، هر کی نمیخواد نگیره. تو وسط بیابونای ما الان گیاه خارشتر در میاد. بابا ما این وضعیت ها رو داریم که شتری که توی بیابون میچرخه، نه خیلی نیاز آبی داره نه چیزی، خار رو میخوره تبدیلش میکنه به گوشت، به گوشت کیلو 150,000 تومان. خب این ما تو سیبری که نیستیم که، نمیدونم توی جزیره تو ژاپن نیستیم که جا نداشته باشیم که. همین الان که از این دوستان رفته در خدمت شما عرض بکنم، که دوستان رفته در مناطق لبه در واقع کبیر شمالی کبیر الان شروع کرده این کارو، تا کارخونه کنسرو گوشت شتر هم پیش رفته. همه اینا در شرایطی که تازه اصلا دولت حمایتی نکرده. بابا یه چیز جالب من خدمت شما عرض بکنم، از 4 میلیون مسکن مهری که ساخته شد، اینا میگن آی مردم زمین دادن فلان دادن به همان دادن، اصلا اینطور نیست. از 4 میلیون مسکن مهر 1,700,000 تاش که روستایی بود خود مردم زمین آوردن، میمونه 2,300,000 تاش که شهری بود، 1,000,000ش باز خود مردم زمین آوردن. یعنی 2,700,000 تا از 4 میلیون مسکن مهر زمین خود مردم آوردن. چرا؟ چون فقط شما یه شرایط فراهم کردید. ما الان جلوی مردم گرفتیم، مردم خود تولید کننده باشه نمیتونه، ما اجازه نمیدیم. طرف میخواد بره گلخونه بزنه، میگه با تانکر خودم آب میبرم، دولت اجازه نمیده، میگه نمیذارم. میگه خودم با تانکر آب میخرم برای گلخونه میبرم، از شما نخواستم لوله آب بکشی بیاری، نمیذارم بیاری. نمیذارم مردم این کارو انجام. این نتیجه چی بره؟ میگه ما کنار رودخونه نشستیم. ببینید آقا، اولین مسئله، اصلی ترین مسئله امنیته. اونو ما داریم، اونو درست کردیم. تو منطقه کسی نمیتونه حرف ما حرف بزنه. نتانیاهو از ترس موشکای یمنی سفرش به امارات کنسل میکنه. اصلا دیگه صحبتی نیست که جمهوری اسلامی خودش بیاد وسط. نیروهای نیابتیش میتونن اینا رو بنشونن سر جاشون. و اینا کم کسایی نیستن. اینا ارتش نمیدونم، مدعی ارتش 4/5 دنیاییم. اون یکی آمریکاست که از ما چک خورده، سیلی خورده. ما اصل راه رفتیم، اینجا خودمون نشستیم، یه دوچاری خود تحریمی شدیم. بابا اینجا شیعه خانه امام زمانه، ما خودمون باید اراده کنیم. و اگر ما سکوت کنیم، ما بنشینیم تا بذاریم افرادی که لیاقت ندارن بار دیگر سکان کشور رو به دست بگیرن، همین آشو همون کاسه است. من نمیگم همه وارده ببینید، شما برید حداقل سابقه منو نگاه بکنید، تو این 10-12 سال بنده هیچگاه به طور مستقیم از هیچ کاندیدای حمایت نکردم. هیچ وقت من عرض کردم بخوامم کار سیاسی کنم، کاملا حرفه‌ای علمی میرم حزب تأسیس میکنم، میام اعلام میکنم و اونم دخیل نمیکنم به این کار فرهنگی که دارم انجام میدم. میام آقا یه رایفی پوری داره این طرف کار سیاسی میکنه، حزب فلان، و هیچ ربطی هم به این مصاف و مجموعه مهدوی و این چیزا نداره. کسی میخواد بسم الله سلام نوید اونور. درست شده اگه بخوام کار چیز بکنم؟ بله ممکنه، منم نقد دارم، تعریف دارم از خیلی از افراد سیاسیون و مسئولین، اما اینا رو اصلا تفکیک میکنم، اینا رو میفهمم، میدونم این کارو بکنم. ما این شأن و این جایگاهی رو که خدمت شما عرض کنم مردم و جامعه به انسان میدن، ما با خودم با هیچ عوض نمیکنم. اما این به این معنی هم نیستش که آقا یه آدم سیاست زده باشی بری یه گوشه بشینی. نه، اصلا مهدویت عین فهم سیاست، تا حکمرانی درست نشه هیچ چیز درست نمیشه. این جامعه درست نمیشه، جامعه درست نشه ظهوری در کار نیستا. اگه قرار بود امام خودش بگه به ما چه پس؟ پس چرا انتظار فرج عمله؟ پس همینجوری نشستیم ما بشینیم یه کنجی کفار و مشرکین هر غلطی خواستن بکنن ما این بغل، اصلا به ما چه ربطی داشت؟ پس یعنی فقط همین فوش خوردنمون منظور اینه؟ پس هی اصلا کنشگرانه فعالانه و داینامیک نیستین؟ نه اینطور نیستش، ما باید زمین سازی بکنیم. دارم میگم آقا شما همین روایتو نگاه می‌کنید می‌بینید این تکنولوژی زارن تأثیر داره توشا. خب بسم الله، چرا حضور نداریم؟ چرا زمینه رو فراهم نمی‌کنیم؟ بارها عرض کردم، مگه نمیگه حفظ جان امام زمان یکی از اصلی ترین مسائلیه که باید در واقع به وجود بیاد، شکل بگیره که بعدش زور شکل بگیره، چون ترس از کشته شدن امام زمان وجود داره. المحذب الخائف میخونیم، ما داریم یا خوف القتل معصوم فرمود، ترس از کشته شدن امام زمان وجود دارد. یعنی چی؟ یعنی ما شیعه از امام زمانش بتونه دفاع کنه، شیعه با چی باید دفاع کنه؟ شیعه باید قدرت داشته باشه، شیعه باید نفوذ داشته باشه. شما همین صهیونیست‌ها رو نگاه کنید، کل اینا تو کره زمین چند نفرن؟ نبض اقتصاد رسانه رو به دست گرفتن. یه جا شما نگاه کنید ببینید رسانه آمریکایی سر دعوای بایدن و ترامپ یه خورده شل کردن. یه سری از مسائل گفته شد، مردم ریختن تو کنگره آمریکا. اون حجم رسانه‌ای که رو ما هست، یک دهمش رو هر کشوری باشه سقوط کرده، شک نکنید. اما چرا برای سر ما نمیاد؟ برای اینکه ما آب دیده شدیم. برای همین دارم عرض میکنم ما توی یه پلن و یه پازلی دقیقاً به اون سمتی که باید بریم میریم. ما اصل کارو انجام دادیم. روسیه با این همه دبدبه و کمکم و این همه نفوذ امنیتی، این همه ادعاش، واقعاً آسیب پذیره در مورد آشوب‌های خیابانی. یک سالی زمان انتخابات پوتین بود، آمریکایی‌ها باز می‌خواستن اونجا فشار بیارن، شلوغ کردن، ایرانی‌ها رفتن بهشون مشاوره دادن. ما اصل کار انجام دادیم. این خیلی دردآور، به خدا شاهد نسل‌های بعد ما رو لعن خواهند کرد اگر این علمو بذاریم زمین. همین امشب باید بشینیم بخوایم از خدا، باید تصمیم بگیریم از خدا بخوایم که این توفیقو به ما بده که تو این مسیر بمونیم و اینکه ذهن ما و قلب ما در همین سمت و در همین راستا باشه. و تا جایی که میتونید، آقا یک جای شما میرید، اگر چه میدونم دارن به خود شخص شما چیز میگن، تا جایی که میتونید بیخیال بشید، آقا این شخص خیلی مهم نیستش، اما اگر دارن یک جریانی رو میذارن، دارن جبهه ای رو دارن میذارن، محکم برید بایستید، فریادتون رو سر دشمن بزنید، سر دوست نه. بعضی از همین دوستان هستن متأسفانه اون دنیا خیلی اینا اوضاعشون خرابه، واقعا اون دنیا باید پاسخگو باشن به خاطر تفرقه افغانی که میکنن تو جبهه انقلاب. هر نشستی بیکاره، واسه خودش میگه بذار توییتی بزنیم، یه مطلبی بنویسیم، یه حرفی بزنیم یه جایی. تو نیستین بعد ما همش، من هم چند روز دارم رصد میکنم، ای این طرفدار مثلا فلان کاندیدا به اون یکی فوش میده، اون طرفدار وضعی شده توی این شبکه‌های اجتماعی. خب خیلی بده. توی کانتینر با من تماس میرن، آقا بچه ها دارن فلانی میزنن. میگم والا بچه ها مسرجم سنناشون جمع بزنی 10 سال نمیشه، حالا شما چجوری میگی مثلا بچه ها؟ میگه نه هوادارانت دارن. میگم ما اصلا بینو چیزی نگفتیم در مورد انتخابات، آدمه، یکی طرفدار آقای ایکس، یکی طرفدار ایگرگه. اونا توییت میزنن، میگم من دارم بهشون میگم اصلا همچین، یا یه سری دروغا مدت ها سرم. میگم آه این میدونم مثلا مراسم داشتیم، گفتن این میخواد برای مجلس بیاد، ممکن برای مجلسم. نه، مرحله بعدی دروغ بعدشه، اینا با دروغ زندگی میکنن. دروغ بعدشه میخواد لیست بده. کدوم لیست؟ مثلا لیستی ندادیم که. بعد مرحله سوم همینطور اومدن جلو، کجا دارن حرف خودشونو میزنن؟ بله منم به عنوان آدم یه روزی به این نتیجه برسم، انقدر این امکان یه لبه پردگاهی که ما حتما باید این نفر حمایت کنیم یا حمایت نکنیم، حتما منم میگم، میگم این نظر منه. حالا مردم لطف دارن نظر منو گوش میکنن، اون دیگه بعد از مردم بپرسی چرا گوش میکنن. شما میجوری زندگی میکرد با مردم تا میکرد، مردم به حرف شما هم گوش بدن. مشکل شما اینه که کاری کردید که مردم بهتون بی‌اعتمادن. چندین نفر این نماینده ما با من تماس میگیرن، آقا سر شفافیت مردم با من تماس میگیرن. میگن خب میخواست وعده شفافیت ندی. از نظر من اون کسی که شفافیت صراحتن، آقای حداد عادل، آقای علی مطهری، خیلی اونا اومدن صراحتن گفتن آقا ما شفافیت آرا رو قبول نداریم به این دلایل. دلایل خودشون هم گفتن که از نظر من دلایل درستی نیست. حاضرین بشینیم باهاش مناظره کنیم، بحثی کنیم، ببین چرا دلیل داشت درست نیست. یه همچین کسی شرف داره، اون کسی که به مردم قول شفافیت داد اومدن اومد داره میزنه زیرش، داره دبه میکنه. این آدم شرافت نداره، این آدم ناموس مملکت میخواد بسپره دست این، این نفاق داره این آدم. اصلا چرا شفافیت قبول نمیکنه؟ تو میخواد چیکار کنی که میترسی شفاف بشه؟ ببینید اینجاست که من میگم ما یه قدمه، این فکر نکنه جمهوری اسلامی اینجا ضربه میخوره. مسیر انقلاب ضربه میخوره، مسیر ظهور به عقب میفته. جمهوری اسلامی در آستانه یک جهشه، یعنی من میبینم واقعا توی یک همین دهه ابتدای این قرن اگر ما بتونیم ماجرا رو جمع بکنیم، شما بدونید اصلا سلطه منطقه در منطقه در سیطره محور مقاومت خواهد بود. و اینو کاملا شدنی میبینم. اصلا آمریکا جایی تو این منطقه نخواهد داشت. اصلا اسرائیل جایی که آمریکا توش نباشه نمیتونه نفس بکشه. مهاجرت معکوس شکل میگیره، اصلا خود فلسطین میریزن، اینا میریزن تو دریا اگه نرفتن. تموم کار اینا. بمب اتم میخواد کجا بزنه؟ رو کله خودش. اصلا به دردش نمیخوره. تموم شدن ما هاب انرژی این منطقه. دنیا خواسته اولش انرژیه. مگه میتونن اینا بدون نفت بدون انرژی کارشون اقتصادشون رو پیش ببرن؟ مجبورن بیان بشینن مذاکره کنن، اون مذاکره برابر و حتی اونا پایین‌تر. شما کشورهای علاوه پیشرفته دنیا مثل آلمان و ژاپن، اینا آمریکا ارزه ندارن، پایگاه‌های کشور خودشون رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار ندن. روسیه یه کشور مستقل میخواد یه خط لوله بکشه از کف دریای آزاد، نفت گاز صادر کنه به آمریکا، به آلمان. آمریکا اومده میگه هر شرکتی توی این پروژه شرکت کنه من تحریمش میکنم. روسیه به آلمان، دو تا کشور مستقل، آمریکا میگه اجازه نمیدم. فکر نکن فقط با ما اینجوریه، این ذات مستکبره، ذات مستکبر همینه، گندگی میکنه بر همه دنیا. ما تو فرق ما چیه؟ ما شاخوشونه برش میکشیم، ما تنها کسی هست که میزنیم تو گوشش، اونا جرئت ندارن. آلمان نگاه اصلا ارزه نداره جلو آمریکا بگه نه، جرئت نداره. آمریکا تو خاک آلمان بمب اتم نگه میداره، پایگاه نظامی داره. بعد شما چی میگی؟ صنعت آلمان همه اینا ذیل آمریکا تعریف شده. این صنعت باید باشه که دلار آمریکا رو بچرخونه. اما نکته اونجاست که دلار آمریکا به انتها رسیده، تموم شده کار اینا. این یه متر آخر رو که گفتم تأکید میکنم، فلسو باید برنامه ریزی کنیم، صبورانه، حق طلبانه، خستگی ناپذیر. آقا این که میگه ولا یخافون الله مت لائم، آیه قرآن، یعنی قراره سرزنش کنن، باید چپ و راست بالا و پایین، نمیدونم این حزب اللهی نما، انقلابی نما، اینا صبح تا شب باید گیرشون رو بدن. نمیتونی دهن اینا رو ببندید، شما کار خودتون رو بکنید، اصلا درگیر اینا نشید. جواب اینا رو هم ندادید، یه جوری نه دارن سوء استفاده میکنن، قاطعانه جوابشون رو بدید، رفع شبهه بکنید. اما اگه بذارید سرگرم خال زنک بازی خودشون باشن. یا عقاب، نمیدونم دیدید یا نه این فیلماشو، کل عقاب بلند میشن میرن بالای سر به عقابا نوک میزنن، موضوع پر رویه. عقاب اصلا جواب اینا رو نمیده، ارتفاعشو زیاد میکنه، ارتفاعشو زیاد میکنه، میره بالا، اکسیژن برای کلاغه کم میشه دیگه، مخش سود میکشه، خودش در میره کلاغه، اصلا هیچ کاری نیست. آقا برنمیگن نگاش کنه. خب این جایی که این داره این کارا رو میکنه، شما ارتفاع بگیرید، شما اوج بگید، برنامه‌ریزی خودمون رو بکنید. ما باید آماده باشیم برای اینکه هر لحظه اگه ظهور امام زمان جل جلاله شکل گرفت، بسم الله یه توانمندی‌ها و مهارت‌هایی در خودمون وجود آورده باشه. این رباتایی که خوندم نشون میده بابا به عصر ما میخوره ها، اینا میتونه الان باشه ها، من تاکید میکنم الانه، توقیت هم نمیکنم. اما همچنین قسم حضرت عباس هم نمیشه بگه الان نیست، اینم نمیشه گفت. چقدر آماده ایم؟ چقدر وقتمون برای امام زمان گذاشتیم؟ روزی 10-12 ساعت تو اینترنت داریم میچرخیم، چقدر برای امام زمانه؟ چقدر یه مهارت یاد گرفتیم؟ 4 تا زبون یاد گرفتیم؟ یه مطالعه راجع به امام زمان کردیم تو اون تخصصی و شروع کردیم شبه پاسخ دادن؟ چقدر رفتیم زیر این اکانت های خارجی ها نشستیم راجع به امام زمان بحث کردیم باشون؟ چند تا مستند ساختیم؟ باور کنید موضوع نجومی که من عرض کردم خدمتتون، ده ها مستند در همین قرآن فقط میشه ساخت که اصلا این غربی ها شاخ در بیارن که چطور توی یک کتاب 1400 سال پیش راجع به این صحبت شد. کسی کاری نداره. بسم الله دولت و وزارت ارشاد صدا و سیما کار کرد فبه ها و باید اونا رو درست کنیم و اونا حکمرانیش باید درست بشه. نشد خودمون باید بیایم واسه. سرتون درد آوردم. ان شاء الله هممون از مسببان اصلی و خیلی از ظهور امام زمان جل الله ان شاء الله خداوند متعال قرار بده. ان شاء الله امسال سالی باشه که چشمون به جمال آقا امام زمان جل الله روشن بشه. اگر اراده الهی و حکمت خدا در اینه که ظهور هم صورت نگیره، حداقل ما رو لایق ظهور قرار بده، ما رو از زمین سازان قرار بده. برای هم دعا بکنیم، برای مردم دعا بکنیم، برای کل مردم دنیا دعا بکنیم، تا جایی که میتونیم به همدیگه کمک کنیم، مردم دستگیری کنن. هستم خیلی اتفاقات خوبی افتاده. من دارم سر بحث مهر مهدوی که داریم، من دارم چقدر مردم تماس میگیرن، از جهیزیه جور میکنن، خونه برای زوج جوان، نمیدونم هر چی از دستشون در میاد، نمیدونم برای این بحث سی سخت، تا جایی که تونستن مردم دارن کمک میکنن. این خدا برکت رو برای اون جامعه ساری و جاری میکنن. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه.